در صبحانه با خبر امروز. ادامه نامنویسی شعرهای سیاسی و نظامی در انتخابات ریاست جمهوری. امام جمعه زاهدان میگوید نباید از اهل سنت انتظار حضور گسترده در انتخابات را داشت. ابراز مخالفت وزیر خارجه آمریکا با توقف مذاکرات احیای برجام. آنتونی بلینکن اولویت واشنگتن را عدم دستیابی تهران به سلاح اتمی عنوان کرد. ادامه تلاش‌های جهانی برای توقف درگیری‌ها میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی. ارتش اسرائیل از افزایش حملات به غزه خبر داد. و نگاهی به فیلم اولیا حضرت ساخته کارگردان نروژی درباره رابطه جهان مردانه با بحران‌های اجتماعی. سلام و صبح بخیر. به صبحانه با خبر امروز شنبه 25 اردیبهشت 1400 خوش آمدید. من مهدی طاهباز از استدیوی رادیو فردا در پراگ همراه شما هستم در یک ساعت پیش رو. در چهارمین روز از ثبت نام داوطلبان نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری ایران، تعداد دیگری از چهره‌ها و شخصیت‌های سیاسی و نظامی نامنویسی کردند. مصطفی تاج‌زاده معاون سیاسی وزیر کشور در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی و فریدون عباسی رئیس پیشین سازمان انرژی اتمی در دوران محمود احمدی نژاد از جمله افرادی بودند که روز جمعه در وزارت کشور حاضر شدند. مصطفی تاج‌زاده پس از ثبت نام گفت که تنها زمانی شرکت گسترده مردم منطقی است که انتخابات رقابتی باشد. از سوی دیگر مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان هم با انتقاد از آنچه وجود تبعیض در کشور خواند، گفت که مقام های جمهوری اسلامی نباید انتظار مشارکت گسترده اهل سنت را در انتخابات داشته باشند. رویا ملکی گزارش می‌دهد.
امروز آخرین روز ثبت نام از کسانی است که مشتاقند هدایت قوه مجریه جمهوری اسلامی را به دست بگیرند. مسندی که محمد خاتمی یکی از رؤسای جمهوری ایران آن را تدارکاتچی نظام می‌دانست و حسن روحانی به طعنه این گونه تعبیرش می‌کند.
دولت اگر قدرتمند نباشه، مردم زندگی خوشی را تجربه نخواهند کرد. قدرت دولت، توان دولت به معنای آن است که دولت بتواند در صحنه سخت مدیریت اختیارات لازم رو داشته باشه. فعلا اگر کسی اختیار نداره، شما چه مسئولیتی ازش میخوایید؟
حالا چندین چهره برای ریاست جمهوری ثبت نام کردند، از نظامی تا غیر نظامی، با وعده‌هایی که به نظر می‌رسد بسیاری از آنها در اختیار یک رئیس جمهور در جمهوری اسلامی نیست.
ما برای نیل به حاکمیت قانون و اجرای عدالت و بهره‌مندی از حقوقی که قانون اساسی برای شهروندان به رسمیت شناخته است با شیوه‌های مسالمت‌آمیز عمل می‌کنیم. در عین حال تسلیم قانون شکن‌ها نمی‌شویم.
او مصطفی تاج‌زاده است، معاون سیاسی وزیر کشور در دولت محمد خاتمی که دیروز در جمع هوادارانش به وزارت کشور آمد و ثبت نام کرد. از همانجا برای حاکمیت پیام فرستاد و از مخالفتش با حجاب اجباری گفت. او در حالی ثبت نام کرد که با معیارهای جدید شورای نگهبان ممکن است نام نویسی او از سوی این شورا پذیرفته نشود.
ما سفارشی نه رد میکنیم نه سفارشی تأیید میکنیم، سفارشی کار نمیکنیم. ما این قانون، هرچه قانون تو به ما اجازه داد عمل میکنیم.
روز آخر ثبت نام هاست، اما هنوز دولت و شورای نگهبان با هم درگیرند. اختلاف بر سر قانون جدید شورای نگهبان است برای نامزدهای ریاست جمهوری با 4 شرط جدید. 4 شرطی که معیار و محدوده رجل سیاسی را برای نامزدها مشخص میکند، از سن گرفته تا نداشتن پرونده کیفری. دولت میگوید به قوانین موجود عمل میکند و شورای نگهبان میگوید قانون جدید لازم الاجراست.
شورای نگهبان این بار از بین کسانی که شرایطی رو که شورای نگهبان اعلام کردن دارا هستند و ثبت نام کردن، از بین اونها بررسی صلاحیت رو انجام خواهد داد. یعنی ملاک مصوبه شورای نگهبان هستش در بررسی صلاحیت‌ها.
اما گویا حرف آخر را شورای نگهبان می‌زند. بر مبنای خطکش جدید شورای نگهبان، مصطفی تاج‌زاده به دلیل داشتن سابقه کیفری و حکم حبس نباید ثبت نام می‌کرد. اما در چهارمین روز از ثبت نام فریدون عباسی هم آمد، رئیس سازمان انرژی هسته‌ای دولت احمدی نژاد و نماینده فعلی مجلس و رئیس کمیسیون انرژی با وعده‌های اقتصادی.
و از طرفی مسکن برای مردم تأمین بشه، به خصوص جوانان، و با این کار ما بنیان خانواده را هم تقویت میکنیم. ازدواج ها تسهیل خواهد شد. امید به آینده، امید به مسکندار شدن، امیدیست به آینده، این رو باید تقویت بکنیم.
هنوز تا پایان وقت اداری امروز زمان است آنها که نامشان هست و نشانشان هنوز نیست به میدان بیایند. برخی رسانه‌های نزدیک به علی لاریجانی اعلام کردند که او برای نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری از مراجع تقلید قم کسب اجازه کرده. اما بشنوید صدای صادق زیبا کلام را که در صفحه کلاب هاوس خبر آنلاین این گونه میگوید:
من نمیدونم آقای لاریجانی واسه کی دارن میان، فکر میکنن چی عوض میشه، فکر میکنن کی منتظره ایشون هسته. یکی از این ترانه های قدیمی بودش که گفتش که نه پای رفتن دارم نه جای موندن دارم. این حکایت آقای لاریجانی و مابقی اصولگرایان هستش در این انتخابات، منهای آقای رئیسی که حالا یه وضعیت دیگریشون پیدا میکنه
گویا. اما نگاه جناح اصولگرایان منتظر آمدن این مرد است، ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضا در جمهوری اسلامی و کسی که نامش با هیئت مرگ در اعدام‌های سال 67 در ایران گره خورده است. رویا ملکی، رادیو فردا.
خب، برای گفتگو همراه هستیم با مهدی نخل احمدی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر از تورین ایتالیا. آقای نخل احمدی، مولانا عبدالحمید صحبت‌های مختلفی کرده و یکی از نکات مورد اشارش عدم حضور اهل سنت در نهادها و مراکز تصمیم‌گیری کشور هست. چه محدودیت‌هایی در این زمینه وجود داره؟
ببین، اولین محدودیتی که بارها هم آقای مولوی عبدالحمید و بیشتر فعالان سیاسی ازش صحبت کردن، بحث قانون اساسی است که در قانون اساسی عنوان شده است که رئیس جمهور باید پیرو مذهب رسمی کشور باشد. این در بحث قانونیش هست، اما در تفاصیلی که متاسفانه به لحاظ اجرایی هم در چند وقت گذشته ما در طول سالهای گذشته دیدیم، این مسئله تعمیم پیدا کرده است به برخلاف جایگاه‌های دیگر، مثل وزیر، مثل معاون وزیر، مثل حتی استاندار. شما در سال 96 که آقای روحانی قرار بود که یک استاندار کرد رو در کردستان بر سر کار بیاید، دیدیم یک عکس العمل بسیار تندی از طرف امامان جمعه، برخی از حزب الله‌ها انجام شد، کفن پوش شدن و این استدلال رو داشتن که نباید یک غیر شیعه بر سرنوشت یا در واقع امور شیعیان حکم فرمایی بکند. این مسئله در واقع حوزه‌های دیگر هم قابل تعمیم هست و متاسفانه چالشی هست که با توجه به حدود جمعیت که ما از اهل سنت داریم، ما متاسفانه جمعیت قابل در واقع تثبیت یا اثباتی نداریم. اما خب روایت ها، ما آخرین مقاله‌ای که در سال 56 منتشر شد راجع به بحث جمعیت اهل سنت، اون زمان اعلام کردن که یک چهارم از جمعیت ایران اهل سنت هستند. اگر همین روایت رو قبول بکنیم، طبیعتاً در میان اهل سنت هم شایستگانی پیدا میشوند که بتوانند در مناسب اجرایی حضور داشته باشند.
اگر این روایت درست باشه و یک چهارم جمعیت ایران اهل سنت باشن، حالا امام جمعه اهل سنت آقای عبدالحمید اعلام کرده که مشارکت گسترده اهل سنت در انتخابات ریاست جمهوری به خاطر تبعیض‌ها منتفی هست. در مورد تاثیرگذاری این مسئله در انتخابات هم برامون میگید؟
ببین، من در مورد شخص آقای مولوی عبدالحمید اگر بگم، آقای مولوی عبدالحمید بسیار انسان مداراگری هستند. در طول دوران گذشته که شاید برخی از بدنه اهل سنت یا حتی برخی از فعالان سیاسی صحبت از عدم مشارکت در انتخابات داشتن، آقای مولوی عبدالحمید در واقع تنها راه تعامل با حاکمیت و رسیدن به حقوق مردم رو بحث صندوق رأی می‌دونستند. اما در چند وقت گذشته با توجه به ناامیدی که در میان به هر حال کلیت جامعه ایران و طبیعتاً در میان اهل سنت شکل گرفته، خب این فشارها و این بازخواست‌ها از شخص مولوی عبدالحمید هم شده است که شمایی که اینقدر اصرار کردین و گفتین پای صندوق رأی بریم، چه اتفاق افتاده است؟ واقعیت به نظر من، ببین، من به شما ارجاع میدم به مطالبه گری آقای عبدالحمید که در طول سالهای گذشته تنها کاری که کردن نامه نوشتن با آقای رهبر هست. به این معنا که آقای مولوی عبدالحمید هم به این مسئله اذعان دارند که بدنه قوه مجریه شامل رئیس جمهور و دیگران نقشی در سیاست گذاری کلی حاکمیت در رابطه با اقلیت‌ها من جمله اهل سنت ندارن. این یک سیاست کلان هست که از در واقع رأس قدرت این مسئله در واقع ابلاغ می شود و نهایتا باید این اگر قرار است تغییر انجام بشه، این تغییر در خلق و خو و نظر آقای خامنه یا هر کسی دیگری که در این مقام میشیند باید انجام بشود. در حال آقای مولوی عبدالحمید هم با آحاد ملت یا مردم در منطقه خودش در ارتباط هست و به نظرم به این نارسایی به حال اشاره کرده میشود.
اما نکته دیگه در مورد انتخابات و کلیت انتخابات و ثبت نام نامزدها، روز گذشته آقای تایزاده پس از ثبت نام در وزارت کشور گفتش که در انتخابات فرمایشی رأی دادن توجیه نداره. با این تفسیر چه توجیهی داره حضور ایشون؟ آیا صرفا برای برخی بیان برخی نظرات بوده؟
برازم دو از دو منظر میشه نور نگاه کرد. یک منظر این که خب واقعا آقای تایزاده رو انسان صادق بدونیم که آمده است با یک مقداری به حال اون نیازها یا خواسته های فروخورده جامعه که در طول سالهای گذشته هیچ وقت مطرح نشده اینها رو مطرح بکنه و شاید هم امکانش بسیار پایین هست، شاید هم تایید صلاحیت بشه و خودشون در مقابل یک آزمون مردمی قرار بده. یک روایت دیگر هم هست مبنی بر این که احتمالاً آقای تاج‌زاده با هماهنگی بدنه اصلاح طلبی آمده است تا به شکلی موج آفرینی بکند یا به اصطلاح اون دغدغه‌های اصلاح طلبی که خب شاید مزاق مردم خوش میاد اونها رو مطرح بکنه، این وجد یا موج اجتماعی رو ایجاد بکنه و در نهایت ممنون شکلی که ما سال 92 دیدیم یا در سالهای گذشته هم دیدیم بعد از اینکه این موج ایجاد شد به هر حال باز این موج به سمت یک فرد شاید به قول اصلاح طلبان معتدل‌تر مثل آقای جهانگیری یا مثل آقای سالی و امثالهم سوق پیدا بکنه. اما خب نهایت
بسیار سپاسگزارم مهدی نخل‌احمدی از اینکه با ما همراه بودید. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا میگوید که این کشور به مذاکره های غیر مستقیم با ایران برای احیای برجام ادامه خواهد داد. 44 سناتور جمهوری خواه در کنگره آمریکا روز چهارشنبه از جو بایدن رئیس جمهوری این کشور خواستند این مذاکره ها را متوقف کند. این سناتورها علت این درخواست را حمایت ایران از گروه های فلسطینی از جمله حماس اعلام کردند. این در حالی است که در وین رایزنی های فشرده برای بازگرداندن واشنگتن به برجام و سرگیری تعهدات هسته‌ای از سوی ایران همچنان ادامه دارد. گزارشی از نازآفرین میرزا خلیلی.
واشنگتن همچنان میگوید خواستار ادامه مذاکره ها برای احیای برجام است، با وجود اینکه هنوز اختلاف نظرهای ایران و آمریکا بر سر نوع و شیوه بازگشت به تعهدات برجامی از سوی دو طرف باقی است، اما هیئت های مذاکره کننده در وین سخت در حال رایزنی هستند. آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روز پنجشنبه در نشست خبری مشترکش با همتای استرالیایی خود گفت که اقدامهای مخرب ایران در منطقه خود تاییدی است بر این موضوع که نباید اجازه داد این کشور به سلاح هسته‌ای دست یابد. این سخنان در واکنش به نامه 44 تن از سناتورهای جمهوری خواه به جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا است.
گروه‌های تروریستی فلسطینی تو چند روز گذشته بیش از 1000 موشک به سمت اسرائیل پرتاب کردن. ایران بودجه حماس رو تامین میکنه. رئیس جمهور بایدن باید مذاکره با ایران رو متوقف کنه و مشخص کنه که هیچ لغو تحریمی توی کار نیست.
امضا کنندگان این نامه میگویند که حمله ها به اسرائیل به دنبال توییتی توسط آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی است که به گفته آنها گروه های فلسطینی را به حمله به اسرائیل دعوت کرده بود. آقای خامنه ای در سخنرانی خود به مناسبت روز قدس در ایران به زبان عربی خطاب به جوانان فلسطینی سخن گفت و همچنین اسرائیل را یک پادگان تروریستی توصیف کرد.
اسرائیل نه یک کشور که یک پایگاه پادگان تروریستی علیه ملت فلسطین و دیگر ملت‌های مسلمان است. مبارزه با این رژیم سفاک مبارزه با ظلم و مبارزه با تروریسم است و این وظیفه‌ای همگانی است.
گفتگوهای وین که از حدود یک ماه پیش آغاز شد زیر سایه حوادث مختلفی در حال برگزاری است. تازه ترین آن درگیری نظامی نیروهای حماس با اسرائیل است که مقامات ایرانی حمایت خود را از حماس و فلسطینی‌ها اعلام کردند. دو روز پیش از اظهار نظرهای آنتونی بلینکن که گفته بود ایران دارای سلاح اتمی یا دارای ظرفیت به دست آوردن آن در زمان کوتاه باعث می شود با مسئولیت بیشتر این فعالیت‌ها را انجام دهد، خبرگزاری رویترز از گزارش تازه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی درباره غنی‌سازی‌های تهران خبر داده بود. بنابراین گزارش، درصد خلوص غنی‌سازی اورانیوم در تأسیسات هسته‌ای نتنز به 63% رسیده، یعنی 3% از مقدار اعلام شده یک ماه پیش بیشتر. ایران بر اساس مصوبه مجلس این کشور و در راستای تحت فشار قرار دادن اعضای برجام برای لغو تحریم‌های واشنگتن علیه تهران، درصد خلوص اورانیوم غنی‌سازی شده را به 60% رساند. این در حالی است که اگر تا کمتر از یک هفته دیگر نشست‌های وین به نتیجه نرسد، تهران تهدید کرده که اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی را به طور کامل متوقف خواهد کرد و تصاویر دوربین‌های آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را که در تأسیسات هسته‌ای این کشور نصب شده از بین خواهد برد. در روزهای گذشته اعضای کمیسیون مشترک برجام بارها با اشاره به نزدیک شدن این مهلت زمانی، یعنی 3 خرداد، چشم‌انداز مذاکره‌ها پس از این تاریخ را دشوار توصیف کردند. نازآفرین میرزا خلیلی، رادیو فردا.
مذاکرات هسته‌ای و تأثیرات تنش‌ها در اسرائیل بر اون. برای گفتگو همراه هستیم با دامون گلریز، تحلیلگر روابط بین‌الملل از لاهه. آقای گلریز، دو مسئله در حال حاضر وجود داره که ممکنه دستیابی به توافق هسته‌ای ایران و غرب رو به تأخیر بیاندازه. اولی، تنش‌ها بین اسرائیل و فلسطین. چقدر این درگیری‌ها ماجرای احیای برجام ممکنه که تحت تأثیر قرار بده؟
درود بر شما و بینندگان عزیز. خیلی تأثیری حداقل در اراده واشنگتن نخواهد گذاشت. در حال حاضر دولت آقای بایدن تصمیم گرفته که با احیای برجام به ظن خودش بستری رو فراهم بکنه برای اینکه بتونه توافقات بعدی رو و همچنین تقویت برجام رو با عنوان توافق هسته‌ای رقم بزنه. و در دور چهارم این گفتگوها در وین به نظر میاد که طبق گفته مقامات امریکایی هنوز تا رسیدن به یک توافق خیلی فاصله است. موضوعی که در اسرائیل هم در حال حاضر اتفاق داره میفته، اتفاقا به نظر من از یه جهتی خیلی حائز اهمیته، چون نشون میده که موشک‌های بدرسه‌ای که الان حماس به طرف اسرائیل پرتاب میکنه در عمل نقض توافق برجامی هست توسط جمهوری اسلامی که در اون حداقل تا اکتبر سال گذشته فرستادن موشک و یعنی استفاده از این نوع کارهایی که جمهوری اسلامی کرده برای تقویت نیروهای اسلامی تروریسم به زن آمریکا و اروپا مثل حماس در عمل نقض برجامه. از این جهت احیای برجام خب یه مقداری کمک میکنه به جمهوری اسلامی برای گسترش قدرت خودش در خاورمیانه، ولی تأثیری در مذاکرات نخواهد گذاشت به گمانم.
و نکته بعدی در پیش بودن انتخابات در ایران هستش. دو نظر در این باره وجود داره، یکی اینکه آمریکا منتظر میمونه تا رئیس جمهوری بعدی مشخص بشه، و دیگری اینکه شاید با تیم ظریف مذاکره برای طرف آمریکایی راحت تر باشه. نظر شما چیه در این رابطه؟
دقیقا همینطور هست. طبیعتا برای مقامات امریکایی و اروپا که با تیم آقای روحانی که ظریف بخشی از اون هست به توافقاتی رسیدن در سال 2015 خیلی راحت تره که بتونن به یک نتیجهی برسن، حداقل نتیجهی برسن. ولی واقعیت اینه که همونجور که خود آقای خامنه‌ای هم بعد از صحبتهای ظریف مطرح کرد، قدرت و تصمیم گیری نهایی در دست آقای خامنه‌ای و اون رأس نظام هست به اصطلاح. و با اینکه اراده اینو دارن که تحریم‌های امریکا برداشته بشه، با اینکه اراده اینو دارن که به یه توافقی برای بازگشتن تهران به تعهداتش از یک طرف و لغو تحریم‌ها یا حداقل تعلیق تحریم‌ها انجام بشه، ولی من فکر می‌کنم قبلا با هم صحبت کردیم این خاطرتون باشه که نتیجه کار تا قبل از انتخابات نخواهد بود، بلکه عقل حکم می‌کنه که آقای خامنه‌ای و اون اغلای نظام نتیجه این مذاکرات رو به نفع دولت آینده‌ای بریزن که از مشروعیت مردمی کمتری هم برخوردار خواهد بود، به خاطر اینی که همه در نظر میگیرن که مردم به شکل گذشته پای صندوق‌های رأی نخواهند رفت. از این جهت به نفع دولت بعدی و به نفع آقای خامنه‌ای هست که نتیجه مذاکرات، نه ریل گزارش الان در وین رو در دولت بعدی رقم بزنه تا رفتن آقای روحانی و به وسیله آقای ظریف که خودش هم در حال حاضر بسیار بسیار زیر فشار انتقادهای داخلی است.
بله، بسیار سپاسگزارم دامون گلریز از اینکه با ما همراه بودید. با ادامه درگیری ها میان اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی، ارتش اسرائیل از تشدید حملات خود به غزه خبر داده. این در حالی است که آسمان شهر غزه در اثر حملات توپخانه‌ای اسرائیل از زمین و دریا کاملا روشن شده. گزارش‌ها از ادامه پرتاب راکت‌ها از نوار غزه به سوی اسرائیل هم حکایت دارند. گروه حماس اعلام کرده که یک موشک جدید با برد 250 کیلومتر را به خاک اسرائیل پرتاب کرده. همزمان تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس ادامه دارد و مقام‌های بین‌المللی دو طرف را به آرامش فراخواندند. مهیار طهماسبی گزارش می‌دهد.
این آسمان غزه است. نوری که در آسمان می‌گذرد اما بر زمین تنین دیگر دارد. روز گذشته ارتش اسرائیل از تشدید حملات خود به غزه خبر داد. سخنگوی ارتش اسرائیل این حملات را بی سابقه خوانده و اعلام کرد ارتش اسرائیل حملات خود علیه غزه را تشدید کرده است. گفته می شود در طی چند دقیقه بیش از 150 بمب به اهداف مختلف در نوار غزه برخورد کردند و شمار کشته شدگان فلسطینی از آغاز دوره تازه درگیری ها به بیش از 100 نفر رسیده است. از جمله جان باختن یک مادر و دو کودک در حملات روز گذشته. در اسرائیل هم تا کنون 8 نفر از جمله دو کودک و یک زن اسرائیلی جانشان را بر اثر حملات راکتی شبه نظامیان حماس از دست دادند. علارغم اینکه اسرائیل در ساعات اولیه بامداد روز جمعه از ورود نیروی زمینی ارتش این کشور به غزه خبر داده بود، ساعتی بعد اعلام کرد که حمله زمینی به غزه انجام نشده است. با این حال نیروهای زمینی ارتش، یگان زرهی و توپخانه در مرز غزه مستقر شدند. در همین حال گزارش می شود که شاخه نظامی حماس معروف به گردانهای عزالدین قسام روز گذشته 150 موشک از نوار غزه به سمت اسرائیل شلیک کردند. این گروه شبه نظامی اعلام کرده که نیروهای آنها از روز دوشنبه بیش از 1700 موشک به سمت شهرهای شمالی، مرکزی و جنوبی اسرائیل شلیک کردند. حماس میگوید روز پنجشنبه برای نخستین بار از راکت‌های با برد 200 و 250 کیلومتر استفاده کردند. یکی از این راکت‌ها با برد 250 کیلومتری به سوی فرودگاه رامون در مجاورت بندر ایلات در جنوب اسرائیل شلیک شد که ناکام ماند. همزمان با تشدید درگیری بین اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی، تلاش‌های دیپلماتیک برای برقراری آتش‌بس ادامه می‌یابد. در حالی که هیئت نمایندگی آمریکا در سازمان ملل درخواست دوباره تونس و نروژ دو عضو غیر دائم شورای امنیت را برای صدور بیانیه در خصوص بحران اسرائیلی فلسطینی رد کرده و مقامات آمریکایی بر حق اسرائیل برای دفاع از خود در مقابل حملات راکتی حماس پافشاری می‌کنند، با این حال کاخ سفید تأکید دارد که کشتار غیر نظامیان باید پایان یابد.
اما ما عمیقا نگران تلفات غیر نظامیان به ویژه کودکان هستیم. فلسطینی ها حق دارند مانند اسرائیلی ها در امنیت و در صلح زندگی کنند. بنابراین ما سخت تلاش میکنیم تا همه طرف ها را تشویق کنیم که دست نگه دارند، از تنش فاصله بگیرند و به آرامش برگردند.
بحران نظامی در اسرائیل بر وضعیت سیاست داخلی این کشور هم اثر گذاشته. نفتالی بنت، رهبر حزب یامینا که قرار بود در ائتلاف با یائیر لاپید، رهبر حزب ییش آتید، جزئی از دولت ائتلافی باشد، روز پنجشنبه به طرز ناگهانی اعلام کرد که از این امر صرف نظر کرده است. مفسران سیاسی میگویند شرایط جدیدی که از شامگاه پنجشنبه در صحنه سیاست این کشور ایجاد شد، امکان برگزاری انتخابات پنجم را تقویت کرده است. در حالی که بنیامین نتانیاهو و حزب لیکود دو هفته پیش در تشکیل دولت جدید ناکام مانده بودند، اکنون خود را برای بازگشت به صحنه امیدوار می‌بینند. از سال 2014 این شدیدترین درگیری بین اسرائیل و فلسطینی‌هاست. تنش تازه با طرح اسرائیل برای بیرون راندن برخی از خانواده‌های فلسطینی از محله شیخ جراح در شرق قدس ایجاد شد و با اعتراض فلسطینیان در هفته گذشته شدت گرفت. اعتراضاتی که با برخورد نیروهای پلیس اسرائیل مواجه شد و تا درگیری‌های درون شهری به ویژه در شهرهایی مثل لود بین دو قوم عرب و یهود ساکن آنها ادامه یافت. شروع موشک پراکنی‌های حماس اما درگیری‌ها را به وسعت جنگی تمام عیار پیش راند، به طوری که بر اساس آمار رسمی فلسطینی‌ها و اسرائیل تاکنون حداقل 103 فلسطینی و 8 اسرائیلی کشته شدند. مهیار طهماسبی، رادیو فردا.
برای گفتگو در رابطه با تنش‌ها میان اسرائیل و فلسطین همراه هستیم با علی سعدزاده، تحلیلگر روابط بین‌الملل از آلمان. آقای سعدزاده، درگیری‌های فعلی میان اسرائیل و حماس و تنش‌های پیش آمده چه تغییراتی میتونه در مناسبات سیاسی اسرائیل ایجاد بکنه؟
فکر می‌کنم خیلی تغییرات اساسی به وجود خواهد آورد، چون دیروز آقای نفتالی بنت وزیر دفاع سابق که در حقیقت از ائتلاف آقای نتانیاهو بیرون آمده اعلام کرد که بعد از این زد و خورد هایی که در شهرهای اسرائیل بین عرب ها و یهودی ها انجام گرفته، دیگه امکان این که ائتلافی علیه نتانیاهو تشکیل بدن با کمک احزاب عرب میسر نیست. بنابراین بایستی فکری کرد که با آقای نتانیاهو مشترکاً یک ائتلافی تشکیل داد. این که حالا با آمدن آقای بنت به این طرف اون 61 کرسی در پارلمان اسرائیل برای آقای نتانیاهو تشکیل خواهد شد بحث دیگری است، ولی واقعیت این است که ظاهرا آقای نتانیاهو با هدف این که شرایط فعلی رو که در سیاست داخلی اسرائیل داره تعویض بکنه به این جنگ هم ادامه داد و همونطور که محاسبه میشد کم یا بیش داره روند این جنگ به نفع بنیامین نتانیاهو تموم میشه.
شما آقای سعدزاده به درگیری ها اشاره کردین، در مورد نزاع‌های خیابانی و درگیری های خشونتبار میان اعراب اسرائیل و یهودیان این کشور، آیا میشه گفت که جنگ خیابانی یهودیان و اعراب بحرانی خطرناکتر از جنگ این کشور با سازمان های فلسطینی هست؟
خیلی ها میگن که این بحرانیست بسیار بسیار خطرناکتر از بحران با فلسطینی ها، چون به هر حال این 20% عربی که در اسرائیل زندگی میکنن در درون خود جامعه اسرائیل زندگی میکنن و کنترل این مسئله و کنترل تنش با اونها بسیار بسیار مشکل تر است تا فرض کنید با ساکنین غزه که به هر حال نوار مرزی وجود داره و جدا هستن از اسرائیلی ها. و علت این که این تنش بالا گرفته و همه رو متعجب کرده، حتی نتانیاهو رو متعجب کرده، اینه که در حقیقت در شهرهایی که اکثریت عرب نشین داشت و تا حدودی زندگی مسالمت آمیزی بین یهودی ها و عرب ها برقرار بود، از چند سال اخیر ادهی دستراستی مافوق دستراستی یهودی در این شهرها زندگی کردن و اونها هم به این داستان تنش به این تنش به اصطلاح دامن میزنن. حماس هم مثل این که به اهدافش رسیده، چون هدفش این بود که از پرتاب این موشک‌ها به جانب اسرائیل سمپاتی جوانان عرب ساکن اسرائیل رو به دست بیاره، تا حدودی موفق به این کار شده و این باعث خواهد شد که تنش در درون جامعه اسرائیل بیشتر بشه، به خصوص این که شما باید تصور بکنید که در حقیقت 20% از پزشکان اسرائیلی عرب تبار هستند، در حدود 30% پرستاران اسرائیلی عرب تبار هستند و اینها به هر حال روی زندگی روزمره اسرائیلی ها تاثیر خواهد بود.
آقای سعدزاده، آیا اعتراضاتی از سوی عرب تبارهای اسرائیل در طی این سالها در مدت اخیر وجود داشته و به قول آتش زیر خاکستر بوده که الان آمده رو و علنی شده، یا اینکه هیجانات ناشی از درگیری های اخیر میان اسرائیل و فلسطین هست درگیری های رخ داده؟
هر دو هست. یعنی شما یک اصطلاحی دارید به نام تبعیض احساسی، شما ممکنه یک تبعیضی رو احساس بکنید ولی در واقعیت این تبعیض به اون صورت وجود نداشته باشه، ولی به هر حال این اقلیت عرب ساکن اسرائیل احساس تبعیض میکرده، بخش زیادشون، و مسئله مسجد الاقصا که به هر حال برای عرب ها خیلی مهم است و دخالت حماس برای رهبری گرفتن این جنبش به اصطلاح مسجد الاقصا که به هر حال شروع این تنش ها بود، همه اینها باعث شده که به هر حال مثل یک به اصطلاح قطره آبی که باعث شده این ظرف رو سرشار بکنه تبدیل شده. و من فکر میکنم که جامعه اسرائیل به خصوص جامعه مدنی اسرائیل باید یه فکری برای این مسئله بکنه، چون به هر حال نمیتونن از این 20% عقب صرف نظر بکنن، نه امکان خروج اونها داره. همین الان میبینید دولت اسرائیل در یک بحران سیاسی هست و با اتکا به احزاب عرب قرار است که یک ائتلاف تشکیل بده. الان آقای بنت گفتش که این ائتلاف به خاطر همین تنش ها، چون ما باید از عرب ها استفاده کنیم، به هم خواهد خورد. یک تنش بسیار بسیار خطیری هست برای جامعه اسرائیل.
بسیار سپاسگزارم علی سعدزاده از اینکه با ما همراه بودید. بیش از 170 استاد دانشگاه صنعتی شریف در نامه خواستار آزادی و عفو امیر حسین مرادی و علی یونسی، دو دانشجوی نخبه زندانی این دانشگاه شدند. این در حالی است که هنوز برای این دو دانشجوی زندانی دادگاهی تشکیل نشده و اتهام‌های امنیتی آنها اثبات نشده است. همکارم بنیامین صدر نگاهی کرده به واکنش کاربران شبکه‌های اجتماعی به وضعیت این دو دانشجوی زندانی.
در یکی دو روز اخیر و در پیوند با بازداشت علی یونسی و امیر حسین مرادی، دو دانشجوی نخبه دانشگاه صنعتی شریف، خبری منتشر شد در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر اینکه بیش از 170 استاد دانشگاه صنعتی شریف خواستار عفو و آزادی این دو دانشجوی زندانی شدند. دانشجویانی که مسئولان و مقام‌های حکومتی اونا رو متهم می‌کنن به هواداری از سازمان مجاهدین خلق و در مقابل مخالفین جمهوری اسلامی، معتقد هستند که این دو دانشجوی زندانی به دلیل سرباز زدن و امتناع از همکاری در پروژه های امنیتی حکومت هست که بازداشت شدن و به نوعی در واقع قربانی یک دسیسه اطلاعاتی و امنیتی شدن. خیلی از کاربرها درباره این موضوع نوشتند در حساب‌های کاربری خودشون در شبکه‌های اجتماعی و در پلتفرم‌های مختلف، از جمله توییتر. پاپیون، حساب کاربری پاپیون در توییتر نوشته: جدایی از اینکه علی و امیر حسین همچنان در بند 209 زندان اوین و با همون شرایط قبلی هستند، نکته پرافسوس‌تر و افسوس برانگیز ماجرا اینجاست که متهم به چیزی نیستند که به خاطرش کسی درخواست عفو کنه. علیرضا هم در حساب کاربری توییتر خودش به نوعی به همین موضوع اشاره کرده و گفته که این دو دانشجو، امیر حسین مرادی و علی یونسی، بهترین زمان زندگی خودشون رو در بدترین جای ممکن، یعنی زندان، سپری میکنن و کسی پاسخگوی این رفتار نبوده. حالا بعد از گذشته بیش از یک سال برخی استادان دانشگاه صنعتی شریف به خودشون اومدن و تازه درخواست عفو میکنن برای این دو دانشجو که اتهام اونها روشن نیست. کاربر دیگری به نام بردیا هم که اعلام کرده دانشجوی اخراجی بوده، نوشته که متن نامه استادان دانشگاه شریف، هرچند که خواستار آزادی این دو دانشجوی زندانی شدن، برای او کمی ناراحت کننده بوده، عصبانی کننده بوده، چرا که به تعبیر بردیا اساساً این بچه ها کاری نکردن، این دانشجویان، که به خاطرش نیاز به رأفت اسلامی و بزرگمنشی مسئولان حکومتی داشته باشن. بردیا نوشته که این نامه به نوعی پذیرش ضمنی اتهام های وارده از سوی مقام های امنیتی و دستگاه های امنیتی هست و به نوعی انتقاد کرده از ادبیاتی که در این نامه استفاده شده. یک حساب کاربری دیگه به نام آتیش هم در توییتر نوشته: نامه‌ای که جمعی از استادان شریف با عنوان درخواست آزادی علی یونسی و امیر حسین مرادی نوشتن، گزاره‌های غیر قابل تحملی داره، گزاره‌هایی که به نوعی به تعبیر این کاربر اونها رو به دلیل شور جوانی و فقدان تجربه و کم تجربگی مرتکب خطا معرفی میکنه، در واقع چیزی که ادعایی که مقام‌های امنیتی هم پیش از این کردن. و این کاربر نوشته: مگر این بچه‌ها چه اتهامی دارن و چه کردن که مستحق چنین برخورد در واقع امنیتی باشن و به زندان بیفتن؟ کاربر دیگری به نام هومن هم نوشته در مورد نامه 174 استاد دانشگاه صنعتی شریف خطاب به مسئولان رده بالای حکومت، در واقع این سوال مطرحه که همین مسئولان رده بالای حکومت بودن که این بچه‌ها رو در واقع به زندان انداختن و به جای اینکه درخواست عفو بشه از اونها، باید اونها رو وادار به پاسخگویی کرد که این چه برخوردی است که با این دو دانشجوی نخبه داشتن.
دوره دوم ریاست جمهوری حسن روحانی مرداد 1400 به پایان میرسه. او سال 1392 با این وعده های رنگارنگ سکان قوه مجریه رو به دست گرفت.
برنامه من نجات اقتصاد کشور است.
حالا بعد از 8 سال وضعیت اقتصادی بدتر هم شده. گرونی و تورم در جامعه بیداد میکنه و قدرت خرید مردم به مقدار قابل توجهی پایین اومده. رادیو فردا قصد داره با تهیه گزارش‌هایی از پیامدهای ناکارآمدی سیاست‌های اقتصادی دولت حسن روحانی بگه. در این گزارش‌ها انعکاس صدای مخاطبان اولویت رادیو فرداست.
از پارسال تا امسال قیمت ها 3 برابر بیشتر شده، نجومی شده.
6 ماهی هم ندیدم گوشت چجوریه. دیدم ها نمیتونستم بخرم.
واقعا انقدر گرون شده گوجه، چرا باید بشه کیلو 10,000 تومان؟
در صورت تمایل بعد از خرید مایحتاج ضروری یک روز معمولی، از مواد غذایی و خریدهای دیگرتون فیلم بگیرید و از قیمت ها و کیفیت اجناس صحبت کنید. نشون دادن برچسب قیمت و رسید میتونه کمک کنه. میتونید جملاتی رو هم خطاب به حسن روحانی و مسئولان دیگر جمهوری اسلامی بگید. بعد از فیلم برداری فایلاتون رو میتونید از طریق اپلیکیشن تلگرام به شناسه @فرداگرام و یا از طریق اپلیکیشن خود رادیو فردا به ما ارسال.
چند تا نکته ساده برای فیلم برداری. موبایلتون رو افقی و ثابت نگه دارید. تاریخ و مکان رو ذکر کنید. اگر از مشخص شدن چهره خودتون و دیگران نگرانید، از صورتها فیلم نگیرید. به جاش از محیط اطراف فیلم برداری کنید و روش حرف بزنید. از بکار بردن کلمات توهین‌آمیز خودداری کنید تا بتونیم از ویدیوهاتون استفاده کنیم. پیتر هانسکه، نویسنده آلمانی زبان اتریشی و برنده جایزه نوبل ادبی سال 2019، از مطرح‌ترین نویسندگان معاصر است. داستان چنان ناکام که خالی از آرزو، اثر پیتر هانسکه به ترجمه ناصر قیاسی اخیراً در ایران منتشر شده. برای صحبت در این رابطه فرج سرکوهی، نویسنده و منتقد ادبی از فرانکفورت آلمان همراه ماست. آقای سرکوهی، پیتر هانسکه چه کارنامه‌ای داره؟
خب پیتر هانسکه همونطور که گفتین از مطرح‌ترین و در این حال از جنجال برانگیزترین و همچنین میتونیم بگیم پرخواننده ترین نویسندگان بزرگ دوران معاصر ما هستش و در این حال آثارش از نظر نقد ادبی بسیار آثارش که متعالی طرف میشه. زندگی خیلی پیچیده ای نداشته، به اصطلاح پدر همراه با ناپایداری و مادرش 2-4 سالی در آلمان شرقی بوده، بعد از اونجا فرار میکنن، بعد میره اتریش و چون اصولا هم اتریشی تبار بودن و در اصطلاح اونجا دانشگاه میره، اما به ادبیات میپردازه. سفرش به آمریکا در سال 1966 خیلی سرصدا را انداخت، چون اونجا در نقدی از ادبیات رئالیستی آلمان کرد. آثاری مثل دشنام به تماشاگران، ترس دروازه‌بان از ضربه پنالتی، در فراز دهکده‌ها، زن چپ دست، پیمودن در چه کنستانتین و گاسپار و دیگر آثار او هم پرخواننده بودند، هم با استقبال منتقدان ادبی روبرو شدند. بر اساس آثار او فیلم‌های بسیار خوبی هم ساخته شده، از جمله بر اساس همین ترس دروازه‌بان از پنالتی، حرکت اشتباه و فیلم مشهور آسمان بالای برلین که می‌دونیم فیلم بسیار مهمی بود. همه هر سه فیلم رو هم وین وندرز کارگردان بزرگ آلمانی کارگردانی کرده. به هر حال در آثار هانکه ما برخورد او رو با زبان میبینیم که زبان رو به اصطلاح معتقد است که زبان نمیتونه همه احساسات آدمی رو به هم دیگه منتقل بکنه و در این حال او نقد میکنه جامعه ای رو که در اون صمیمیت و روابط انسانی ناپدید شده. جایزه های خیلی خوبی هم گرفته، مثل جایزه کافکا یا جایزه بوشنر که این دو تا مهمترین جایزه ادبیات آلمانی زبان هستش. در مورد جایزه نوبل اشاره کردید. کمیته نوبل وقتی این جایزه رو به او داد اعلام کرد که او نویسنده نوگراست و این نوگرایی نه فقط در مضامین آثار او هست که در شیوه بیان او هست و گفتش که با وسعت یک قلمرو زبانی بسیار گسترده داره و ایده ها رو در این منعکس میکنه. البته با اعتراضات بسیاری هم روبرو شد. برید از اینکه آنکه از سرب ها در جنگ های داخلی یوگسلاوی سابق حمایت کرده بود و این در اروپا بسیار خیلی بد تلقی میشد و اعتراضات زیادی هم شد.
های سرکوی بریم سراغ کتاب چنان ناکام که خالی از آرزوش داستان یا روایت و کدام فضاها رو به تصویر میکشه.
این کتاب قبلا چند بار به فارسی ترجمه شده منتها از متن انگلیسی و غیره، اما این بار آقای ریاسی اینو از نسخه اصلی از زبان اصلی یعنی از متن آلمانی ترجمه کرده. یک مصاحبه ای هم با پیتر آنکه در مورد همین اثر هست که اون رو هم ترجمه کرده که این مصاحبه خیلی کمک میکنه به دریافت ابعاد گوناگون اثر. داستان بر اساس یک اتفاق واقعی رخ داده، یعنی خودکشی مادر پیتر آنکه. حالا راوی که البته داستان از زاویه سوم شخص روایت میده، نه اول شخص، 7 هفته بعد از خودکشی مادرش تصمیم میگیره که بنویسه. ما در این داستان حالا علاوه بر اون زیبایی های زبان پیتر هانکه و تکنیک های بدی او در روایتگری و در خلال روایت داستان خانواده ما میریم به سالهای سخت جنگ جهانی اول، جنگ جهانی دوم و بعد خیلی خانواده 5 نفره که میکوشن زندگی رو بسازن در شرایط بحرانی بعد از جنگ.
بسیار سپاسگزارم آقای سرکوهی از اینکه با ما همراه بودید.
منم از شما متشکرم.
اولیا حضرت ساخته گرو بروسگارد فیلم تازه ایست از سینمای نروژ که جهان مردانه و رابطه آن با مشکلات سیاسی اجتماعی را میکاود. گفتگوی محمد عبدی رو ببینید با سازنده این فیلم.
نیر تیل فرطاگس پولیسی و با هیتنی در؟ När ni går in på företagets policy. Företagets värderingar.
اولیا حضرت فیلم تازه ایست از گرو بروسگارد سینماگر نروژی که به تازگی در جشنواره فیلم مسکو تحسین شد. فیلمی که از منظر روانشناسی به مشکلات 3 مرد از 3 نسل مختلف می پردازد. مردانی که از هر سو مورد هجوم قرار گرفتند. یک پسر بچه و مشکلاتش در مدرسه، یک مرد جوان و موزل بیکاری و مردی جا افتاده که حالا با نتیجه عمل غیر اخلاقی خود روبرو می شود.
دوست داشتم درباره تحقیر و خشونت کنکاش کنم. این نکته که مردان از همه بیشتر از این می ترسند که مورد تمسخر زنان قرار بگیرند برام خیلی جالب بود. در این حال این واقعیت که مردان خشم زیادی علیه زنان دارند. می خواستم ببینم این از کجا میاد. همینطور یه نقطه شروع دیگه این بود که چطور یه پسر بچه آسیب پذیر از سیستم مدرسه یا به طور کلی از سیستم جامعه بیرون میفته. من کنجکاو بودم که بفهمم چرا این اتفاق میفته.
فیلم در لایه‌های مختلف به جامعه مدرن امروز و مسائل سیاسی اجتماعی می‌پردازد، مسائلی که بحران‌های درونی شخصیت‌ها را رقم می‌زند.
In a way I'm trying to understand something about the structure we are living in both.
به یک شکلی دارم سعی میکنم ساختاری رو که توش زندگی میکنم درک کنم، ساختاری که بین زن و مرد وجود داره و همینطور ساختار جامعه. وقتی میگم پسران آسیب پذیر، نگاه هم به اون پسری هم هست که پشت کشتار ماه ژوئیه نروژ بود یا تمام تروریست های دنیا و اینکه چرا اونا پسرای جوان هستند. البته من بیشتر سوال دارم تا اینکه جوابی برای اونها داشته باشم، اما به هر حال شرایط سیاسی روز برام اهمیت زیادی داره و این چیزیه که سعی دارم در این فیلم دربارش حرف بزنم.
این فیلمساز زن اما دنیای مردانه ای خلق کرده و سعی دارد به درون مردان نزدیک شود.
That would be very interesting making a film about 3 different
خیلی باید جالب باشه که حالا فیلمی بسازم درباره سه شخصیت زن، اما فکر میکنم موضوعش کاملا فرق خواهد کرد. فکر میکنم درباره زنان در طی حدود 200 سال ما یک انقلاب فمینیستی داشتیم که ما رو مجبور به تغییر کرده، مجبور به اینکه برای خودمون بجنگیم. اما مردان بر همون پاشنه مرد سالاری باقی موندند. برای همین در این فیلم میبینیم که در جامعه مدرن امروز در نقش خودشون به مشکل برخوردند. اما به هر حال قطعاً در فیلم بعدیم حداقل یک شخصیت زن اصلی خواهم داشت.
محمد عبدی، لندن.
خب 95مین رویارویی دو تیم پرطرفدار پایتخت پرسپولیس و استقلال با نتیجه 1-0 به سود پرسپولیس به پایان رسید. برای گفتگو در رابطه با بازی شب گذشته مهدی رستم‌پور روزنامه‌نگار و خبرنگار ورزشی از کوپنهاگ دانمارک همراه ماست. مهدی، چطور دیدی بازی رو؟
درود مهدی جان، همچنین بینندگان محترم رادیو فردا. پرسپولیس داره به سمت 5مین جام قهرمانی پیاپی نزدیک و نزدیکتر میشه. در طرف مقابل استقلال با بازی‌های کمتر به رتبه 5م سقوط کرده، دیگه حتی با ادامه این روند ممکنه سهمیه برای فصل بعد لیگ قهرمانان هم به خطر بیفته. بازیکنان پرسپولیس روی گل بسیار با تجربه و خوب عمل کردن، کار وحید امیری، همچنین لحظاتی که داریم می‌بینیم شهریار مغانلو و ایصال کثیر هم که تو تمام کنندگی بسیار بازیکن مجربیه. در طرف مقابل البته وقتی نتیجه مشخصه ایراد گرفتن انتقاد کردن راحت، اما به هر حال دیاباته و قائدی زوج هستند و خیلی خوب هم دیگر رو پیدا میکنن. فصل قبل دیاباته آقای گل شده، قائدی بهترین بازیکن لیگ شده.
بیتی دیاباته چند بازی هست، مدتی هستش که مثل فصل قبل نیست، اون تاثیرگذاری قدیمی رو نداره در تیم استقلال. چرا؟
اون لحظه‌ای که دیاباته میاد تو زمین و موقعیت خودش ایجاد میکنه ولی از بالای دروازه میره بیرون، چه بسا اگر زودتر به میدان اومد بود یا از ابتدا در زمین بود، یعنی حتی اگه توان 90 دقیقه بازی نداره چرا از ابتدا نباشه و وقتی افت کرد تعویض بشه. و البته موقعیت هایی که برای هر دو تیم از دست رفت و این پرسپولیس بود که به هر حال یحیی گل محمدی تونست نتیجه رو از آن خودش کنه. خستگی بازیکنان هم در دقایق پایانی کاملا مشهود بود هر دو تیم.
مهدی، استقلال این باخت دومین باخت متوالیش از هفته گذشته به زوباهن باخت، دیروز به پرسپولیس باخت و بعد از بازگشت از بازی آسیایی این تیم یک روند نزولی رو داره طی میکنه. چیه مشکل به نظرت؟
این بازی میتونست نتیجه دیگه ای هم به هر حال داشته باشه. اتفاقات فوتبال خیلی مهمه. اونا روی یک ضربه که امیری به پای قائدی زد معتقد به خطای پنالتی بودن، چه بسا اگه سیستم وی ای آر بود شاید داور پنالتی میگرفت، نتیجه تغییر میکرد. ولی به هر حال موضوع اینه که فرهاد مجیدی وقتی اومد هم تیمی رو از محمود فکری تحویل گرفت که اصلا شرایط خوبی نداشت و دیگه مدعی عنوان قهرمانی نبود به مانند پرسپولیس و سپاهان. تا ببینیم در هفته های آتی چه نتایجی رقم.
مهدی، برخی رفتن فراز کمالوند از نیمکت استقلال رو دلیل افت استقلال میدونن. به نظرت فرهاد مجیدی لازم داره که یک دستیار قدرتمند در کنارش داشته باشه؟
به هر حال وقتی تیم نتیجه نمیگیره این مسائل هم مطرح میشه، اما خب میبینیم که خود کمالوند هم هنوز تو ماشین سازی که نتیجه نگرفته ولی در پی یک دستیار خارجی هست تا بتونه نیمکتش رو تقویت کنه.
و نکته مهم دیگه اعتراض بازیکنان، خطاهای پرشمار و اون درگیری آخر بازیه. به نظر چرا انقدر اعتراض ها از سوی نیمکت یا بازیکنان داخل زمین زیاد شده؟
بسیار تأسف آور. یعنی هم هفته قبل بازی پرسپولیس سپاهان و فدراسیونی که طی سالهای گذشته به خاطر اینکه متهم به فساد بوده و حتی کار به محاکم قضایی هم کشیده اون اقتدار رو نداره برای اعمال قوانین. چرا بازیکنی که وسط زمین فحاشی میکنه، مشت میزنه، دعوا میکنه، چرا محروم نمیشه؟ از ابتدای بازی اتفاق افتاد. جالب این اول خیلی جذاب بود ولی همین اعتراضات مکرر باعث میشه که بازیکن بازی خودش رو گم کنه. یعنی در وهله اول باید بازی کنه اما حاشیه غلبه میکنه و تمرکزش رو از دست میده. یعنی این موضوع به تیم بازنده هم لطمه زد، به تیم برنده هم به همین ترتیب. بازیکنی که مدام درگیر چک و چونه زدن با داور، کاملا مغایر با مقررات، این مسئله باید واقعا فیصله پیدا کنه در فوتبال ایران. این انتظار وجود داره که فدراسیون فوتبال نه فقط دربی، برای همه بازی‌ها مقررات رو اعمال کنه که متاسفانه این مسئله رو شاهد نیستیم و این معرکه‌گیری‌های تأسف‌آور رو وسط زمین می‌بینیم.
مهدی، مروری هم داشته باشیم به سایر نتایج دیروز که فکر میکنم مهمترین شکست فولاد از نساجی مازندران بود.
یه نتیجه عالی دیگه از نساجی با سرمربیگری ساکت الهامی که از قهر جدول داره فاصله میگیره، واقعا دست به کار بزرگی زد شکست فولاد. تراکتور نتایج نامطمئنش رو داره ادامه میده، کاملا فاصله گرفته از جمع مدعیان و حتی مدعیان کسب سهمیه و میدونیم که این روزا خیلی پرحاشیه است. شجاعی و دژایی هم از تراکتور جدا شدن، شرایط خوبی نداره و رقابت در قهر جدول هم به همین ترتیب خیلی با حساسیت داره دنبال میشه،
به خصوص با باخت زباهن مقابل گلگوهر سیرجان.
بله، پیروزی گلگوهر، از اون طرف برد آلومینیوم معراج داره، کاملا وزنه تیمهایی که مدعی کسب سهمیه هستن جدا میشه از تیمهای پایین جدولی که خطر سقوط رو احساس میکنن، سایپا، ماشین سازی، زباهن اصفهان و نساجی که البته بهتر از
زباهن. مرسی مهدی رستم‌پور از اینکه با ما همراه بودی. فوران‌های اخیر آتشفشان‌های فعال در سراسر دنیا نشان می‌دهد بسیاری از این آتشفشان‌ها فعال‌ترین دوران خود را سپری می‌کنند. فوران‌ها و خاکسترهای آتشفشانی زندگی بسیاری از مردمی که در این مناطق زندگی می‌کنند را تحت تأثیر خود قرار داده. حالا دانشمندان ناسا قصد دارند با استفاده از اطلاعات دریافتی ماهواره‌ای و رصد فعالیت‌های چند ساله آتشفشان‌ها زمان فوران آنها را دقیق‌تر پیش‌بینی کنند. گزارشی ببینیم در این رابطه.
این آتشفشان پاکایا است، یکی از فعالترین آتشفشان‌های گواتمالا در جنوب پایتخت این کشور. فعالیت مجدد پاکایا در ششم ماه مه باعث آماده باش مقامات امدادرسانی فجایع طبیعی گواتمالا شد. اما پاکایا تنها آتشفشان فعال سال جاری نیست. فواران‌های اخیر آتشفشان‌های فعال دنیا سال 2021 را به یک سال آتشفشانی تبدیل کردند. اگرچه ممکن از منظری فوران یک آتشفشان تماشایی به نظر برسد، اما به راحتی می‌تواند به اموال مردم آسیب رسانده و زندگی کسانی که در نزدیکی این پدیده طبیعی زندگی می‌کنند را به خطر بیندازد. در بسیار از موارد خاکسترهای آتشفشانی محصولات کشاورزی و محل زندگی دام‌ها را از بین می‌برد. حالا دانشمندان ناسا قصد دارند به کمک داده‌های ماهواره‌ای فوران آتشفشان‌های فعال را دقیق‌تر پیش‌بینی کنند تا به کم کردن خسارات احتمالی کمک کنند.
با این روش ما میتونیم شروع نارامی‌های آتشفشان را از چند ماه تا چند سال قبل از فوران تشخیص بدیم. ما میتونیم برای مدتی از این اطلاعات استفاده کنیم تا پیش بینی کنیم چه زمانی آتشفشان دوباره بیدار میشه.
طبق گزارش مؤسسه ملی لرزنگاری و آتشفشانی گواتمالا، فعالیت پاکایا بعد از انفجارهای پی در پی حالا به روان شدن گداز تغییر کرده. این تغییر فعالیت شکافی جدید در جناح شمال غربی این آتشفشان ایجاد کرده که گدازها در آن جریان دارند. مقامات میگویند هنوز خطری مناطق مسکونی را تهدید نمی کند، اما مسیری که جریان گدازها ممکن است طی کنند مشخص نیست.
پیش‌بینی فوران‌های آتشفشانی دشواره، چون فرایندهای مختلفی در زیر زمین جریان داره. همونطور که دانشمندان همیشه گفتن، فعالیت‌های آتشفشانی غیرخطی هستند. این به این معنیه که فرایندهایی که در زیر زمین انجام میشه پیچیده‌اند و هیچ ارتباط مستقیمی با آنچه که در سطح زمین دیده میشه ندارند.
تیم دانشمندان ناسا اطلاعات گرمایشی چندین آتشفشان فعال در دهه‌های اخیر را به کمک ابزارهای موجود در ماهواره‌های ناسا تجزیه و تحلیل کردند. آنها دریافتند که دمای آتشفشان‌ها در سال‌های منتهی به فوران به میزان قابل توجهی افزایش می‌یابد. آنها قصد دارند با استفاده از این اطلاعات به درک بهتری از فعالیت‌های آتشفشانی رسیده و زمان فوران آنها را دقیق‌تر پیش‌بینی کنند.
همراه بشیم با شهرام رفیع‌زاده و مروری بر رسانه‌ها و مطبوعات ایران.
روزنامه همشهری گزارش داری با تیتر فقر تهدید جدید بیماران مبتلا به کرونا در ایران. و نوشته که در موج چهارم کرونا هزینه های درمان کرونا در ایران چنان افزایش پیدا کرده که کمرشکن است و اشاره کرده برای نمونه به قیمت برخی داروها که باید با تعرفه های دولتی در بیمارستان ها با قیمت 500 یا 400 هزار تومان به بیماران مبتلا به کرونا تحویل داده بشه، ولی در عمل این گونه نیست. بیمارستان ها پذیرش نمی کنن، مردم نمیتونن به بیمارستان مراجعه بکنن یا بستری بشن، در نتیجه مجبورن این داروها رو به قیمت 3 تا 17 میلیون تومان بنوشته این روزنامه در بازار آزاد تهیه بکنن. علاوه بر این روزنامه تاکید کرده که بسیاری از کسانی که در این موج، یعنی موج چهارم کرونا، درگیر بیماری شدن مجبور شدن هزینه های 10 تا 100 میلیون تومانی برای درمان خودشون پرداخت کنن. این سبب شده که خانواده هاشون در مواردی مجبور بشن بخشی از دارایی رو بفروشن، اموال یا چیزهایی رو که دارن بفروشن یا زیر قرض برن، که این یک عضو خانواده یا در برخی مواقع چند عضو درمان بشن. تازه این کسانی هستن که در بیمارستان ها بستری نشدن و کسانی که بستری شدن هزینه های بیمارستانیشون بسیار بیشتر هست. تاکید روزنامه همشهری در این گزارش اینه که به دلیل عدم رعایت وعده هایی که دولت داده بود، از جمله گفت درمان بیماری کرونا رایگان هست اما در عمل این گونه نشده، و همچنین بنوشته این روزنامه دلالان و سودجویان که در برخی نهادها هم دست دارن در این شرایط سعی میکنن که مردم رو زیر فشار قرار بدن، بیماران کرونا رو هم ازشون در واقع پول در بیارن و پول بسازن. آقای حسین راهفر که اقتصاددان هست به روزنامه همشهری گفته این شرایط اقتصادی که سلامت و جان مردم رو هدف قرار داده سبب میشه که مردم ایران بخش بزرگشون فقیر و فقیرتر بشن. روزنامه همشهری در گزارش خودش یادآوری کرده که تا پیش از کرونا هم در ایران سالانه 3 میلیون نفر، پیش از سال 98 سالانه 3 میلیون نفر به دلیل هزینه های بسیار بالای درمان به زیر خط فقر سقوط میکردن، حالا این تعداد بنوشته این روزنامه بیشتر هم شده. روزنامه کارون گزارشی داره درباره بحران ریزگردها، آتشی زیر خاکستر در استان خوزستان، و نوشته که 7 کانون بحرانی ریزگردها در استان خوزستان شناسایی شده که حالا با کاهش 30% بارش ها در سال جاری این کانون ها فعال شدند و بار دیگر استان خوزستان را تهدید میکنند. در چند هفته گذشته چند بار این ریزگردها هجوم آوردند به شهرهای استان خوزستان و حالا به نوشته روزنامه کارون ممکن هست در روزهای آتی بار دیگر وضعیت در این استان بر اثر بحران ریزگردها بحرانی بشه. یک نکته بسیار مهم درباره بحران ریزگردها این هست که سازمان محیط زیست در دوره دولت حسن روحانی ابلاغ کرد به همه رسانه ها و همچنین ادارات و نهادهای حکومتی و غیر حکومتی که از عنوان ریزگردها استفاده نکنن، به جاش بگن گرد و خاک و گرد و غبار و این بحران رو برجسته نکنن، در حالی که هم در استان خوزستان هم در بسیاری از استانهای دیگر و از جمله در استان سیستان و بلوچستان این وضعیت همچنان ادامه داره. یکی از دلایل این موضوع یعنی بحران ریزگردها که اصفهان هم باش دست به گریبان هست این گزارشی که روزنامه نصف جهان منتشر کرده، زمین خوابی در گاوخونی، تالاب بزرگ و بین‌المللی گاوخونی که در سالهای اخیر بخش اعظمش خشک شده. حالا روزنامه نصف جهان نوشته که هم اشخاص حقیقی هم نهادها و دستگاه‌ها و ارگان‌های حکومتی دست بردن به این تالاب که در حال خشک شدن هست. یک پروندهش 2000 هکتار زمین تالاب گاوخونی رو تصاحب کردن افرادی و فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی استان اصفهان گفته که پرونده در این زمین تشکیل شده، قرار است بررسی بشه.
با ادامه شیوع کرونا در ایران و تلاش‌های کادر درمان برای درمان بیماران، علی و محمد سعیدی دو خواننده ایرانی برای سپاسگزاری از پرستاران و پزشکان یک قطعه موسیقی با عنوان راه پاک تو منتشر کردند. راه پاک تو با همکاری برادران سعیدی آواز و سیامک بهبهانی موسیقی و تنظیم و با کلام امیرحسین بختیاری منتشر شده. من اینجا ضمن خداحافظی ازتون دعوت می‌کنم بخشی از کار رو ببینید. رو بشنوید. روز خوش.
از وجود خیلی